دوستان گرامی، اوحدی در همان اوان کودکی پدر خود را از دست داد. دوران کودکی و نوجوانی اوحدی در اصفهان به کسب دانش‌های مقدماتی گذشت و از 9 سالگی شروع به سرودن شعر کرد. در این هنگام، یعنی مقارن با کودکی او، شاه طهماسب مؤسسه‌ای به نام دارالایتام بنا کرده بود که در آن بچه‌های یتیمی که از اصل و نسب برخوردار بودند می توانستند در آنجا به فراگیری علم و دانش مشغول شوند. اوحدی مدتی نیز در این دارالایتام از محضر درس استادان بزرگ آن دوران بهره برد. تمام وقت اوحدی در این ایام به اذعان خودش در کتاب عرفات العاشقین به فراگیری علم گذشته است. وی دانش‌های مرسوم روزگار همچون صرف و نحو، منطق و ریاضی و قرآن را تا 12 سالگی فرا گرفت و پس از آن به تحصیل حکمت و اخلاق روی آورد. او که شعر و شاعری را از کودکی آغاز کرده بود، چون با مخالفت مادر روبرو شد، کنار گذاشت و تا وقتی که مادرش زنده بود، شعر نگفت. اما زمانی نگذشت که مادر را نیز از دست داد. او حال و روز خود را در یک رباعی بیان کرده است. امروز تقی مرکز عشاق منم، بلیانی و اوحدی و دقاق منم، الیاس زمان و خضر آفاق منم، چون در یتیم در جهان تاق منم. دوستان گرامی، تقی الدین پس از درگذشت مادر به یزد رفت و مدتی 1 سال نزد خیشاوندانش در این شهر ماند. مقارن با این زمان شاه طهماسب به اول درگذشت و ایران چند سال متوالی دچار آشوب‌های مداوم و هرج و مرج بود. اوحدی در این زمان به اصفهان بازگشت و تا 16 سالگی در اصفهان ماند و به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. سپس به شیراز رفت و طی 4 سال که در این شهر سکونت داشت، نزد مولانا میر قاری گیلانی، مؤلف کتاب ارزشمند انیس العاقلین که نسبتی با او داشت، به کسب دانش پرداخت و میر قاری گیلانی که فرزند پسر نداشت، وی را به فرزندی و دامادی خود پذیرفت. در این دوران بود که به وادی عرفان و تصوف کشیده شد. تقی الدین جوان در حالی که در رشته‌های گوناگون معارف متداول به پیشرفت‌هایی نائل آمده بود، عزم سفر کرد. او 20 ساله بود که به اصفهان بازگشت و به اردوی سلطان محمد خدابنده صفوی که در اصفهان استقرار داشت پیوست. چندی بعد، زمانی که شاه عباس اول زمام سلطنت را به دست گرفت و با اردوی خود از خراسان عازم قزوین شد، اوحدی همراه امیران از طریق کاشان و قم به اردوی شاهی پیوست. دوستان گرامی، اوحدی 1 سال در اردوی شاهی به سر برد و با شاعران دربار شاه عباس به مباحثه و مشاعره می پرداخت. سپس به شیراز بازگشت و 5 سال دیگر را در این شهر سپری کرد و در محافل شاعران شیراز شرکت می کرد. وی با وجود جوانی و کمی سن نسبت به شاعران شرکت کننده در این محافل، اشعار خود را می‌خواند و تعجب حاضران را برمی‌انگیخت. گروهی از این شاعران در انتساب این اشعار به اوحدی به دلیل جوانیش تردید داشتند. به همین دلیل او را پیوسته مورد آزمون قرار می‌دادند. اوحدی از عهده آزمون‌های متعدد برآمد و هر شعری را که برایش تعیین می کردند می سرود و در برنامه نظیر گویی بر اشعار بابا فغانی هنرنمایی کرد و خوش درخشید. در سال 1000 هجری قمری، هنگامی که شاه عباس از نبرد با ازبکان پیروزمندانه از خراسان به اصفهان آمده بود، اوحدی نیز وارد اصفهان شد و در جشن و سروری که به همین مناسبت برپا شده بود شرکت کرد. اوحدی در این مراسم رباعی به بداهه سرود که بسیار مورد توجه شاه عباس قرار گرفت. اوحدی اندکی بعد همراه با اردوی شاهی به قزوین رفت و پس از مدتی به اصفهان بازگشت. در این هنگام چنان مورد توجه شاه عباس قرار گرفته بود که اطرافیان به او لقب شاه پسند دادند. همراهان گرامی، اوحدی در طی این سالها به شهرهای مختلف سفر کرد و در سال 1005 هجری قمری به قصد زیارت عتبات به عراق رفت و 4 سال را در شهرهای کربلا و نجف و کاظمین و بغداد به سر برد. وی در بغداد با برخی شاعران فارسی گوی همنشین بود. اوحدی در کتاب ارزشمند عرفات العاشقین خود از این شاعر و چند شاعر ایرانی مقیم عراق یاد کرده است. پس از بازگشت از سفر عتبات، اوحدی تا اواخر سال 1014 هجری قمری را در اصفهان به سر برد و به تألیف و تصنیف و شعرگویی اشتغال داشت تا آنکه همراه دوستانش عزم سفر به هندوستان کرد. در این سفر که گروهی از فارسی دانان و شاعران چون میر ابوالقاسم فندرسکی و میر ترابی مشهدی همراه او بودند، از طریق شیراز و کرمان و قندهار به لاهور رفت. وی 1.5 سال در لاهور اقامت کرد و هنگامی که اردوی جهانگیر شاه به آگرا رسید به خدمت وی درآمد. پس از مدتی اقامت در این شهر به گجرات رفت و چند سالی را به ساحت و معاشرت با شاعران و دانشمندان این دیار گذرانید. دوستان گرامی، اوحدی در سال 1020 هجری قمری قصد سفر حج کرد، اما توفیق زیارت را به دست نیاورد و از نیمه راه به آگرا بازگشت و در این شهر چندین سال به سر برد و نگارش کتاب ارزشمند عرفات العاشقین را در سال 1022 در همین شهر آغاز کرد و 2 سال بعد به اتمام رسانید. اوحدی همچنان که شهرهای ایرانی را در نوردیده بود، در هند نیز طی چند سال شهرهای متعدد آن سرزمین پهناور را سیاحت کرد و در هر شهر با اهل فضل و بزرگان و شعرا معاشرت و مجالست داشت. اوحدی در کتاب عرفات العاشقین از همنشینی های خود با نظیری نیشابوری در گجرات و طالب آمولی در اجمیر یاد کرده است. سالهای اقامت در هند برای اوحدی دوران فراغت و آسایش بود و او توانست غیر از کتاب عرفات العاشقین تألیفات و منظومه های فراوانی پدید آورد که هر یک در جای خود قابل توجه و بررسی است. از سالهای پایانی زندگی او و محل وفاتش آگاهی درستی در دست نیست. مسلم است که اوحدی تا سالهای 1038 و 1039 هجری قمری در قید حیات بوده است، چرا که اشعاری در این سالها از وی موجود است. بنا به روایت تذکرت الشعرای غنی، اوحدی در سال 1050 هجری قمری درگذشته است، اما مأخذ اصلی این روایت نیز مشخص نیست. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهانی گرامی، همکنون نو آوری را خواهد شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این برنامه با ما باشید. عزیزان، محققان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به طراحی و ساخت دستگاه افزایش نرخ رشد گیاهان توسط پلاسما شدند. سیستم‌های پلاسمای سرد قابلیت‌های بالقوه‌ای در انواع شاخه‌های علم و صنعت از جمله کشاورزی دارند. استفاده از سیستم پلاسمای سرد در صنعت کشاورزی سبب افزایش سرعت جوان زنی، افزایش طول ساقه و ریشه و در نهایت افزایش میزان محصول نهایی می شود. شهره خاتمی، دانشجوی رشته فیزیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ایران و از مجریان طرح گفت، در این روش رادیکال‌های آزاد تولید شده طی فرایند تولید پلاسما موجب تحریک هورمون‌های رشد بدون ذره‌ای جهش ژنی می‌شوند. این تحریک سرعت جوانزانی را افزایش داده و موجب افزایش میزان رشد گیاه و در نهایت محصول نهایی می‌شود. آرش احمدی نیا، دانشجوی رشته مکاترونیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و دیگر مجری طرح نیز گفت، عملکرد دستگاه بگونه است که پس از قرار دادن بذر در سیستم توسط یک بازوی مکاترونیکی و به صورت مکانیزه به بخش سیستم پلاسما منتقل می شود. پس از مدت زمان معینی بذرهای اصلاح شده به صورت مکانیزه به محفظه نگهدارنده انتقال داده شده و در نهایت عمل بسته‌بندی انجام می‌شود. دستگاه افزایش نرخ رشد گیاهان توسط پلاسما در نهادها و مؤسسات وابسته به صنعت کشاورزی، دارویی، اصلاح بذر و مانند آن کاربرد دارد. یکی از مزیت‌های بالقوه این سیستم عدم تولید محصول جانبی است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای سایر روش‌های شیمیایی و فیزیکی باشد. عزیزان، پژوهشگران پارک علم و فناوری اقبال یزد نمایشگر بریل را برای افراد نابینا تولید کردند. این نمایشگر قادر است اطلاعات دیجیتالی را به بریل تبدیل کند. این دستگاه ابزاری الکتریکال برای تبدیل اطلاعات دیجیتال به خطوط بریل است. از آنجایی که افراد نابینا کمتر می توانند به اطلاعات دیجیتال دسترسی داشته باشند، از این رو دستگاه نمایشگر لمسی متون بریل را برای دسترسی افراد نابینا به داده های دیجیتالی عرضه می کند. مسلم اعظمفر مجری تر با اشاره به نمونه های مشابه ساخته شده در دنیا اظهار کرد سبک خواندن نمایشگرهای بریل موجود در دنیا خط به خط است، ولی در نمایشگر بریل تولید شده به صورت پیوسته است. ضمن آنکه قیمت نمونه داخلی 1/10 نمونه خارجی است. این دستگاه ساختاری برای خواندن متن‌های دیجیتالی و روش‌هایی را برای تنظیم کاراکترهای بریل به صورت پیوسته ارائه می‌دهد. به گونه ای که کاراکترهای بریل بر روی یک مسیر دایره‌ای خطی قرار می‌گیرند و به ترتیب از زیر دست کاربر عبور می‌کنند و کاراکترها از طریق حس لامسه فرد قابل خواندن خواهند شد. استفاده از این دستگاه موجب افزایش سرعت خواندن در نابینایان می‌شود. شرکت کانتیننتال قصد دارد با ارائه چند ابزار بیومتریک علاوه بر هوشمندتر کردن خودرو امنیت آن را نیز افزایش دهد. این شرکت دکمه استارتی برای خودرو طراحی کرده که با اثر انگشت روشن می شود. فرد می تواند بدون استفاده از کلید وارد خودرو شود و فقط با فشار دادن انگشت خود روی کلید استارت خودرو روشن می شود. به این ترتیب نه تنها دزدیدن خودرو مشکل تر می شود، بلکه نوجوانان و کودکان خانواده نیز نمی توانند بدون اجازه از خودرو استفاده کنند. همچنین در داخل کابین از دوربین با قابلیت شناسایی صورت استفاده می شود. با استفاده از این قابلیت، حرکت دادن آینه ها، وضعیت نشستن، کنترل دمای داخل کابین و حتی کانال رادیو نیز به محض نشستن فرد مورد نظر در خودرو با توجه به ترجیحات او تنظیم می شود. همچنین دو مهندس آمریکایی طرح اولیه ونی خودران مخصوص مسافران فرودگاه اختراع کردند که وزن بار مسافران را اندازه می‌گیرد و پاسپورت‌های آنان را اسکن می‌کند. این مینی ون خودران که نکسوس نام دارد می‌تواند بارهای مسافران را وزن و بازرسی کند. سپس آزمایشات اشعه‌ای ایکس و تحلیل شیمیایی بارها را قبل از رسیدن به فرودگاه فراهم کند. مینیون نکسوس ظرفیت 4 نفر را دارد. مسافران قبل از سوار شدن از یک فلزیاب گذر می کنند و دستگاهی که کنار هر صندلی نصب شده پاسپورت آنها را اسکن می کند. ون از هر یک از مسافران عکاسی می کند و اسکن کل بدن را انجام می دهد. سپس آنها را در یک منطقه از پیش تعیین شده به نام منطقه امن پیاده می کند. به این ترتیب مسافران می توانند بدون معطلی وارد بخش های کنترل پرواز فرودگاه شوند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم تکراری نمایش را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر.
خیبر از مدینه دور بود به 30 فرسنگ و اندی. خیبریان را نه با مدینه کاری بود نه با مسلمانان، اما از آن هنگام که تحریک یهودیان گریخته از اطراف مدینه و پناهنده به خیبر در ایشان کارگر افتاد، داشته خود را به میان آوردند برای دفاع از همدینان. آنان هیچگاه به روی مسلمانان شمشیر نکشیدند، اما از آنچه در انبار انبان داشتند کم نگذاشتند. دشمنان پیامبر از یهود و مشرک آرایش سپاه می دادند و سوی مدینه برای ستیزه می آمدند، اما خیبریان دور از هر نزاع آرزوی شکست مسلمانان در دل می پروراندند و به تماشای عاقبت کار می نشستند. همین و بس. چندی گذشته از آخرین جنگ، آنگاه که خاطر پیامبر اندکی از بدکاری قریش و دیگران آسوده شد، وقت تنبیه خیبریان رسید که دشمنان پیامبر را به دارایی خود دلگرم می کردند. پس سپاهی از یاران همپای پیامبر، برخی سواره و برخی پیاده، قدم به راهی دور گذاشتند برای رسیدن به خیبر. زنان و کودکان را بزرگان خیبر در قلعه امن جا دادند و آذوقه و ابزار جنگ را در قلعه دیگر. پس برای هر قلعه امیری از میان رزماوران برگزیدند و دیگران در کنار ایشان به صف مقاومت ایستادند. برج و باروی قلعه ها آکنده از نگهبانانی شد که سر از روزنه ها بیرون آورده بودند و زوایای دشت را می کاویدند تا اگر از مسلمانان کسی را در حوالی قلعه ها دیدند به تیر و به سنگ از خود برانند. مسلمانان نیز دورتر از ایشان در کمین قلعه ها نشسته بودند تا راهی بیابند برای حمله و هجوم. هر سپید دم که روشنی را آسمان به سرزمین خیبر هدیه می داد، گروهی از مسلمانان پرچم سپید خود در دست از فراسوی نخلها که اردوگاهشان بود بیرون می زدند تا چشم قلعه نشینان خیبری را به روز باز کنند. یهودیان خیبر بی آنکه کمک رساندن به قریش را گناه خود بدانند یا از گناه خود قصد عذرخواهی داشته باشند، در قلعه ها خزیده بودند و به امید خستگی آمدگان روز را به شب پیوند می زدند. تیرهایشان در کمان بود و کمانهایشان در کمین. مسلمانان هر بار که تا پای یکی از قلعه ها پیش می آمدند، آسمان را بالای سر تیر از تیر و سنگ نگهبانان می آفدند. با این همه کار هر روزه ایشان نبود مگر حمله و هجوم و از پا نیفتادن. از زنان بنی قفار چندی به خیبر آمده بودند تا جراحت مجروحان نبرد را مرهم بگذارند و تیمار بیماران کنند. هر روز خیمه اینان خالی و پر می شد از کسانی که سنگ رها شده از منجنیق یهودیان بر سر و دست و چشم ایشان می نشست. گروهی از بیماران جان یافته از خیمه پرستاران بیرون می آمدند و گروهی جان باخته. نیم روز یکی از روزها صدای الله اکبر از آن سوی نخلستان از حوالی قلعه ها به گوش رسید. صدا از آن گروهی از مسلمانان بود که نوبت پیکارشان رسیده بود و سپید دم از اردوگاه به قصد نبرد بیرون زده بودند. صدای تکبیر پیکارگران بشارت فرو ریختن قلعه‌ای از قلعه‌های خیبر بود و اسارت جمعی از یهود. این گونه مسلمانان پس از روزها و شبها انتظار و حیرت و جنگ و گرسنگی از گل‌های رویده در دشت خیبر بوی پیروزی شنیدند. قلعه‌های خیبر یکی پس از دیگری آغوش بر روی مسلمانان می‌گشود و ایشان را به میهمانی خود فرا می‌خواند. نخستین قلعه که از دست یهود خارج شد، دست یهود را برای نگاهبانی از دیگر قلعه‌ها بست. مسلمانان شادمان از پیشرفت کار اما نگران از گرسنگی و انبان آذوقه خیش نظر می کردند که روز به روز سبکتر می شد. آن قلعه که یهود خیبر انبار آذوقهشان کرده بودند سخت محافظت می شد و دست اندازی مسلمانان دست دور می نمود. بر کف دست جاده‌ای که از دشت تا پای قلعه ها کشیده شده بود رد پای چار پایانی دیده می شد که هر روز آزادانه به چرا می رفتند و بی خبر از نزاع این و آن به قلعه باز می گشتند. هر بار که برخی یاران را ترس گرسنگی فرا می گرفت و نزد پیامبر حکایت گوسفندان خیبر را تازه می کردند، پیامبر در پاسخ ایشان دست با آسمان بر می داشت و زبان به دعا باز می کرد. بارالها آن قلعه را که نگاهدار آذوقه دشمن است به روی یاران من بگشای. بارالها آن قلعه را که نگاهدار آذوقه دشمن است به روی یاران من بگشای. مسلمانان چشم انتظار قبول دعای پیامبر لحظه های جنگ و مقاومت را به قناعت سپری می کردند، در حالی که گرسنگی ساعت به ساعت ایشان را تنگ تر در آغوش می گرفت. روزی از همین روزها یکی از یهود خیبر خیش را پنهان از دیده دیگران به نخلستان رسانید و نزد پیامبر شتافت به گفتگو:
ای پیامبر مسلمانان، آیا مرا و مالم را، خانواده و فرزندانم را امان می دهی اگر راهی برای گشودن قلعه پیش پای سپاهیانت بگذارم؟
مرد را پیشرفت کار مسلمانان بیمناک آینده کرده بود، پس گویی نبرد هم دینان خود را بیهوده بداند آمده بود برای سازش با پیامبر. وی را پیامبر امان داد و اینگونه زبان او باز شد برای آنچه میخواست بگوید:
محلی را به شما نشان خواهم داد که راه آب قلعه از آنجا میگذرد، پس اگر زمین را بشکافید و آب را به راهی دیگر بگردانید، قلعه نشینان چاره‌ای نخواهند داشت مگر تسلیم.
مسلمانان سپاسگوی رحمت پروردگار نقل زبان ایشان بزرگی و بزرگواری پیامبرشان بود که در تنگنای روزگار جز به پروردگارش رو نیاورد و دست به ناپاکی آلوده نکرد. روزهای بسیار از آمدن مسلمانان به خیبر رفته بود و از قلعه های خیبر بیشتر آنها به دست ایشان گشوده شده بود، اما هنوز دو قلعه مانده بود که به سان دو رشته به هم گره خورده بود و باز کردنش گره گشایی میخواست کارآمد. دژبان این دو قلعه از شجاعان عرب پهلوانی به نام مرحب بود که در کنار یاران کارآمد داشت. پس هر روز که مسلمانان به امید شکست ایشان هجومی دیگر به این دو قلعه همسایه می آوردند، هنگام عصر یا زودتر از آن به اردوگاه باز می آمدند با پریشانی و حال زار. هر یک از یاران پیامبر که در پی کسب افتخاری بودند، یکی از روزها پرچم سفید فرماندهی را از پیامبر طلب می کردند و پیشا پیش گروهی دیگر راهی میدان می شود. اما چه سود که نه این کاری از پیش می برد و نه آن. پس مسلمانان که فرمانده آن روز خیش را ناتوان از جنگ مرحب می دیدند، ترسیده و هراسان به اردو باز می گشتند و از آثار ترس که در چهره امیر لشکر دیده بودند نزد دیگران نقل حکایت می کردند. پیامبر می دید که مسلمانان را فرار این و آن از رسیدن پیروزی نامید کرده است. پس شبی از همون شبها که سرداری گریخته از میدان با یاران به اردوگاه باز آمد، پیامبر در میان مسلمانان به صدای رسا گفت: رایت نبرد را فردا به دست کسی خواهم سپرد که ستیزنده ناگریزنده است. او خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر نیز دوستدار اویند. او از میدان باز نخواهد آمد مگر که خداوند به دست او پیروزی را رقم زند. شنیدن مژده پیروزی از زبان پیامبر روحی تازه در کالبد خسته و بیابان زده مسلمانان دمید. ایشان آن شب را چشم را فردا سپری کردند، در حالی که نمی دانستند پیامبر هنگام صبح پرچم پیکار را به دست کدام یک از سرداران خواهد سپرد. نیمه شب گردا گرد آتشی که خنکای بیابان را از وجود تعدادی اندک از مهاجران و انصار دور می کرد، گفتگویی بود بی های هوی.
گمان می برید که آیا کسی جز علی مراد پیامبر باشد؟
آن ویژگی ها که پیامبر برشمرد مرا نیز به همین گمان انداخت که مقصودش علی است. اما علی چگونه بتواند سالار سپاه ما شود حالان که چشمانش از دیدن اطراف ناتوان است؟ علی این روزها نه بزرگی کوه را می‌بیند نه وسعت دشت را.
روزی چند بود که علی را بیماری چشم می آزرد، تا آنجا که پیش پای خود را نیز نمی دید. اما هنگام دمیدن آفتاب، وقتی که پیامبر خیمه شبانه‌اش را ترک گفت، همگان دیدند او را که پرچم سپید به دست در پی علی می گشت. بگویید علی کجاست؟
ای رسول خدا، از بیماری چشم رنج میبرد.
پیامبر گفت: اینک او را نزد من آورید. همان کردند که پیامبر خواسته بود. علی را بر شتری نشاندند تا نزد خیمه پیامبر پیش آوردند. پیامبر به مهر دستی به دیدگان علی کشید و پلکایش را از هم باز کرد. آنگاه وی را دعا گفت و به خدای سپرد. علی گویی از بیماری نشانی در چشم نداشته باشد، در دم بینا شد و به دیدار پیامبر دیدهش روشنی گرفت. پیامبر آن پرچم را که در دست داشت به دست علی داد و به او گفت مسلمانان را پیش ببر تا پیش دروازه قلعه. پس قلعه نشینان را به یکی از این سراح بخواند یا اسلام آورند تا جان ایشان در امان باشد و مالشان از آن خودشان، یا سرپرستی مسلمانان را بپذیرند و در دیارشان آسوده باشند، یا اگر اینها نشد و در ایشان قصد پیکار دیدی پس بر قلعه هایشان حمله آمد. علی بر مرکب نشست آماده شد تا فرمان پیامبر را گردن بگذارد. پیامبر دیگر بار به علی گفت اگر خداوند یک تن را به دست تو هدایت کند بهتر از آن است که شتران سرخ موی بسیار در راه خدا انفاق کنی. علی در پیش و پیکارگران روزهای پیش در پس، صف در صف به تیر نگاه خود قلعه های باقی مانده در دست یهود را هدف گرفتند و سوی قلعه نشینان تاختند تا صبحی دیگر را برای مردم خیبر برمغان ببرند.
همراهانی گرامی، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها را می شنوید.
حکایات آیه ها.
نام یادی خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش دیگر از سلسله حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. با این یادآوری که این برنامه به شأن نزول آیه های 1 تا 11 سوره عادیات می پردازد. لطفا همراه ما باشید.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
یکی از سوره های اختلافی از نظر مکی و مدنی بودن سوره عادیات است که اگر مکان نزول سوره تعیین گردد در تفسیر و شناخت بهتر آن نقش بسزایی دارد. برخی از مفسران به دلیل سوگندهای ابتدایی در باب اسبان جنگی آن را مربوط به جهاد دانستند که در مدینه واجب شده است. همچنین روایاتی که نزول سوره را بعد از غزوه ذات السلاسل بیان کرده آن را مدنی دانستند. سال هشتم هجری بود. مردی بادیانشینی نزد پیامبر خدا آمد و گفت میخواهم تو را نصیحت کنم. رسول خدا پرسید نصیحت تو چیست؟ عرض کرد 12,000 سوار جنگجو از اعراب در سرزمین یابیس اجتماع کردند. آنان با یکدیگر عهد بستند تا یکدیگر را یاری کنند و دست از یاری هم بر ندارند تا اینکه یا همه بر این قسم بمیرند یا اینکه تو و پسر عمویت یا پسر عمکت علی را به قتل برسانند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این خبر دستور داد مردم در مسجد جمع شوند. همه مسلمانان که جمع شدند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر رفته و آن چی شنیده بود را به اطلاع مردم رسانید. تعدادی از مسلمانان به پا خواسته و گفتند یا رسول الله، ما آماده نبرد با دشمن خدا و دشمن تو هستیم، ما را به جنگ آنها سفربر کن. هنوز چیزی از زمان جمع شدن مردم در مسجد نگذشته بود که پیامبر شماری از داوطلبان را انتخاب نمود. پیش از خروج این گروه از شهر، پیامبر با آنها سفارش کرد که زمانی که با آنها روبرو شدید، اسلام را به آن گروه عرضه کنید. اگر پیروی کردند که موجب سعادت است، اما اگر با مقابله و جنگ برخواستند، شما نیز بجنگید تا تسلیم شوند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع کثیر از یاران خود را به سرکردگی بعضی از صحابه به سراغ آنها فرستاد، ولی بعد از گفتگوهای بدون نتیجه بازگشتند. سرانجام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را با گروهی کثیر از مهاجر و انصار به نبرد دشمنان اعزام داشت. بعد این ترتیب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرچم سپاه اسلام را در دست گرفت و فرمود این بار علی علیه السلام را به سوی این گروه مشرک و بدخواه می فرستم. امید است که خدا به زودی فتح و گشایش را برای ما قرار دهد. آنها به سرعت به سوی منطقه دشمن حرکت کردند. به دشمن خبر رسید که علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد منطقه شده است. آنها برای مقابله حاضر شدند. حضرت علی علیه السلام نخستین کلامش این بود که اسلام را بر آنها عرضه داشت، ولی نپذیرفتند و اظهار داشتند که جز جنگ و کشتار به عمل دیگری راضی نخواهند شد. حضرت علی علیه السلام قدم پیش گذاشت و گفت من علی ابن ابی طالب هستم، پسر عمو و برادر رسول خدا و سفیر و فرستاده ایشان به سمت شما. آمدم تا شما را و شهادت بر توحید و یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کنم. آنها با تمسخر به علی علیه السلام گفتند ما تو را می‌خواستیم و دنبال تو بودیم، حال می‌بینیم که تو خود به اینجا آمده‌ای. خوب، ما سخنان تو را شنیدیم، اما هرگز اسلام نخواهیم آورد، پس آماده نبرد با ما باش. وعده ما فردا صبح است که همه مردم سرزمینمان حاضر و ناظر این جنگ باشند. شب علی علیه السلام به سپاهیان خود دستور داد و اسبان خود رسیدگی کنند و آنها را برای جنگ آماده کنند. زمانی که سپیدی فجر یا صبح بالا آمد، نماز صبح به امامت علی علیه السلام برگزار شد و پس از آن به لشکر دشمن حملور شدند. تعداد زیادی از جنگاوران سپاه دشمن کشته شدند و تعداد نیز اسیر شدند و غنیمت‌های بسیاری به دست آمد. سپاه اسلام به مدینه باز نگشته بود که جبرائیل امین نازل شد و خبر پیروزی امیر مؤمنان و سپاهیانش را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داد. در این هنگام سوره والعادیات نازل شد، در حالی که هنوز سربازان اسلام به مدینه باز نگشته بودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن روز برای نماز صبح آمد و این سوره را در نماز تلاوت فرمود. بعد از پایان نماز اصحاب عرض کردند این سوره است که ما تا به حال نشنیده بودیم. فرمود آره، علی علیه السلام بر دشمنان پیروز شد و جبرئیل دیشب با آوردن این سوره به من بشارت داد. چند روز بعد علی علیه السلام با غنیمتها و اسیران به مدینه وارد شد. بعضی معتقدند این یکی از نمونه های روشنی آیه است، نه شأن نزول.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
هنگامی که سپاه اسلام به مدینه نزدیک شد، پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به همراه دیگر مسلمانان به استقبال حضرت علی علیه السلام رفتند. هنگامی که علی علیه السلام پیامبر را در میان جمعیت دید، آن حضرت از اسب پیاده شد. پیامبر در حالی که لبخند می‌زد فرمود علی جان، سوار مرکب شو که خدا و رسول خدا از تو خوشنودن. اشک شوق بر چشمان حضرت علی علیه السلام حلقه زد. پیامبر ادامه داد ای علی، اگر نمی ترسیدم که گروه های از امت من درباره تو همان سخنی را بگویند که نصارا درباره عیسی مسیح گفتند، امروز درباره تو سخنی می گفتم که بر هیچ دسته از مردم عبور نکنی جز آن که خاک زیر پای تو را به منظور تبرک بردارن. بله یاران و دوستان شنونده و همراهان گفتار حکایات آیه ها، دلاوری و جنگاوری حضرت امیر مومنان علی علیه السلام در هنگام جنگ ها سبب ستایش و تمجید خداوند متعال و پیامبرش از آن حضرت در غزوات و نبردهای زیادی شد و آیات بسیاری در فضایل حضرت امیر مومنان علی علیه السلام نازل گردید. یکی از نبردهایی که در آن دلاوری رشادت و شجاعت حضرت امیر مومنان علی علیه السلام برای مسلمانان پیروزی ارزشمند و بزرگ به بار آورد، نبرد ذات السلاسل در سال 8 هجری پس از جنگ مته بود. گفتنیست آیه های 1 تا 11 سوره والعادیات بشارت پیروزی مسلمانان بر کافران را چنین بیان می کند.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به اسبان دونده در حالی که نفس زنان به پیش می رفتند و سوگند به افروزندگان جرقه آتش و سوگند به هجوم آوران سپید دم که گرد و غبار به هر سو پراکندند و ناگهان در میان دشمن ظاهر شدند که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است و او خود بر این معنا گواه است و او علاقه شدید به مال دارد. آیا نمی داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می شوند و آنچه در درون سینه هاست آشکار می گردد، در آن روز پروردگارشان از آنها کاملا باخبر است؟
شنوندگان عزیز، از آیات سوره بلعادیات چنین برمی آید که جهاد در راه خدا آنچنان عظمتی دارد که حتی نفسهای اسبهای مجاهدان نیز شایسته سوگند است و همچنین جرقه های برخواسته از برخورد سومشان به سنگ ها و گرد و غباری که در فضا پخش می کنند نیز دارای ارزش و اهمیت هستند. آره، حتی گرد و غبار صحنه جهاد هم پر ارزش است. همراهان گرامی، با امید بر رحمت الهی و اینکه خداوند ما را با جهادگران و ایثارگران میدان نبرد حق علیه باطل محشور نماید، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
خوب، همراهانی همیشگی و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های ما با پایان می‌رسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
قضاوتش با شماست مخاطبای حامی، یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد، یک دو صدا اومد با یه صدای سرسر، کی میرسه عاقبت به قله بلندتر.
فرزانه رضایی هستم.
حالتون چطوره؟